آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. اون خداوندی که جواد هست، اهل جود و کرم هست، اون جوادی که به جمادات یعنی موجودات بیجان این خبرها و این امانت رو و این راستی صداد صداقت رو عطا کرده، به زمین مثلا امانت داره، نوبهار نشان داره، دریا و باران و همه رنگ و بوی او پیدا کرده اند، آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها و این امانت و این صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر و از فضلش جمادات رو آگاه میکنه. اونجا گفت چیه؟ گفت از پرتو دانش زده بر آب و تین، بر آب و تین، بر آب و خاک پرتو دانش زده، اون رو خبیرش کرده، آگاهش کرده، جمادات رو آگاه کرده، میفهمن چی کار کنن، این زمین میفهمه چی کار کنه، یاد گرفته، خبیره، آگاهه، میدونه باید چی کار بکنه. شما این دانه یک گیاهی رو از این بری بکار، از اون بری بکار، از هر طرف دلت میخواد بکاری بکار، سرسبز که میشه ریشه میره پایین، ساقه ها میاد بالا، میفهمه. نگو اینها شعور ندارن، نگو جمادات شعور ندارن، دارن دیگه. این شعوره، پس این چیه؟ شعور دارن. آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، این عاقلان را کرده قهر او ضریر. یه همچین خداوندی قهر او عاقلان رو ناتوان کرده. قهر اینجا یعنی چیرگی، تسلط. اینقدر خدای قهار که میگیم با قدرت و تسلط کامل بر همه چیز تجلی کرده، اینقدر بر همه چیز تسلط داره و همه چیز در حیطه اختیار اوست، ولا یمکن الفرار من حکومتک، که عاقلان از درک این ناتوان شدند. عاقلان ناتوان شدند، درکی ندارن. ضریر یعنی نابینا، کور. اینجا میخواد بگه عقل نمیتونه این موضوع رو به کامل بفهمه، حقیقتش رو. باید چشم دل باز بشه، باید از گوش به آغوش بیایم. منظور اینجا از عقل مفاهیم هست، مفاهیم عقلی. میخواد بگه که از روش مفاهیم عقلی نمیتونیم درکی پیدا بکنیم به این موضوع، عقل ناتوان هست. من نکته ای رو تقدیمتون کنم اینجا از علامه جوادی آملی، چون یک بحثی رو دارن در مورد خلافت. خلافت الهی مراتب داره، اون حقیقت خلافت به انسان کامل میرسه و بعد میفرمایند برای رسیدن به این مقام اشاره میکنن به شعری از حافظ، هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درائی. و بعد میفرمایند سالک شایق خلافت الهی عقل مفهوم گرا را تزکیه میکند نه تزهیه، و همانطور که در حرکت جوهری قوه به فعل نائل میشود، با رسیدن به فعلیت و با رسیدن با فعلیت شکوفا میگردد نه آن که زائل شود، عقل برهانی با نیل به عرفان ناب هماهنگ با وحی قرآنی شکوفا و زکی می شود نه زایل و ذبیح. سخن از قربانی کردن عقل نیست. وقتی که صحبت از عقل و عشق میشه، روی این دوتا های عشق که میاد وسط، یه عده ای عقل رو قربانی میکنن، ذبحش میکنن. مولوی صحبت از اینجا که داره صحبت میکنه عاقلان را کرده قهر او ضریر، کلمه ضریر یعنی نابینا، نمیگه این باید از بین بره، یعنی عقل الان توانایی رو نداره. صحبت از کدام عقل هست؟ عقل مفهومگرا. باید این عقل مفهومگرا رو چیکار کرد؟ همونی که میگه پای استدلالیان چوبین بود، باید این عقل استدلالی رو، عقل برهانی رو با نیل تمایل کردن، رسوندن به عرفان ناب هماهنگ با وحی قرآنی شکوفا و زکی کرد، نه زائل و زبی. و جبرئیل علیه السلام چون فرشته بود و برای هر فرشته ای مقام معلومی تهدید شده، تعریف شده، توان فنای در انسان کامل رو نداشت. حالا دیگه اگر انسان به این مقام برسه، اینقدر این رتبه، رتبه بالاست. در هر صورت می‌فرماید عقل مفهومگرا و برهان طلب، عقل مفهومگرا و برهان طلب انسان سالک مشتاق خلافت، توان هضم شدن در دل طوفان زده غواص بحر معرفت شهودی رو دارد، غرق در او بشه. نمیخواد حذفش کنیم، باید چشمشو کور کنیم، نمیتونه ببینه در واقع. اینجا الان کور شده، باید چیکارش کرد؟ باید اون رو انداختش در غرق در دل طوفان زده غواص دریای معرفت شهودی تا از علم به عین بیاد. تا الان مفهوم بود، علم بود، الان دیگه بشه عین، بشه شهود، ببیند. عقل میفهمد، دل میبیند، تا از علم به عین بیاد و از گوش به آغوش. فعلا تا وقتی که مفهوم هست همش گوشه، همش بر اساس شنیده ها. الان ما میگیم قیامت وجود داره، درسته؟ بهشت وجود داره، جهنم وجود داره، بهشتیان هستن، ملائکه هست، خدا هست. خب اینا رو شما از کجا فهمیدی؟ اینا همش شنیدیم، اینا همش مربوط به گوش هست. آیا دیدی هم؟ نه. میگه میشه وارد این وادی شد و دل رو زد به دریا. در واقع اینجا میگه باید عقل رو زد به دریا تا بتونیم از گوش به آغوش بیایم. حالا مطلب طولانی، اینها انشالله اگر فرصتی بود شرحی نوشته شد، اینها تبدیل شد به خلاصه متن و شما هم دست ما رو گرفتید. تنها نمیشه واقعا، قبلا هم درخواست کردیم ازتون، ولی خب اصفانه پاسخ مثبت ندادید، پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. اگر پای کار باشید کمکمون بدید، که من دست تنها واقعا سخته، اینها رو بعد میشه اضافه کرد و آورد. الان توی کلاس مجبوریم سریع بگذاریم، وقت کم میاریم، ولی حیف این مطالب هست که اینا تحلیل نشه، واکاوی نشه، همجوری بگذاریم. لذا میگه آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، مر جوادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. دیگه عاقلان تا یه اندازه میتونن بیان جلو و بفهمن، بعد از اون دیگه حتما باید ببینند، راه براشون بازه، باید از گوش به آغوش برسن، از علم به عین برسن. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. این درک این مباحث، این مسائل، جان و دل را طاقت آن جوش نیست. این جوشیدن، جان و دل دیگه طاقت نداره، باید به یکی بگم که الان در چه جوششی افتادم، چجوری شیدا شدم، این رو باید بیان بکنم. اما خب چه کنم؟ با که گویم در جهان؟ حرف دلم رو به کی بزنم؟ یک گوش نیست. یک گوشی که اینا رو بفهمه و درک کنه. چقدر غریبن اینها. حافظ هم همین رو داره. کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجارش. حالا اگر ما واقعا اینها رو خوب بفهمیم، مطمئن باشید اینها خوشحال میشن، کمک میکنن به ما، خودشون هم کمک میکنن که ما بهتر بفهمیم. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت. گوشی نیست، گوش منظور نه این گوش ظاهر، گوش شنوا، گوش دل، گوشی که باز شده باشه. وگرنه هر کجا گوشی بود از وی چشم شد، همون مفهوم علم تبدیل به چی شد؟ عین، چشم. از گوش به آغوش، از علم به عین. هر کجا، هر کی واقعا حقیقتا گوشش، عقلش، عقل حقیقی بود، این تبدیل به چی شد؟ تبدیل به عین شد. میخواد بگه هر استدلال و هر برهانی هم ما رو به شهود نمیرسونه. خیلی ها تو همون برهان و استدلال میمونن. توی مرحله گوش، گوش منظور همون شنیدنی ها هست دیگه، مفهوم علم. تو مرحله گوش میمونن، به چشم نمیرسن. چشم منظور شهود هست، دیدن. اگر کسی حقیقتا گوش شود، حقیقتاً گوش باشد، این به عین میرسه، به چشم میرسه. در غیر این صورت خبری نیست که نیست. هر کسی هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. اگر واقعاً سنگ باشی، از عشق او، از معرفت او، این سنگ تبدیل به یشم میشه. مثل یاقوت تبدیل به یک سنگ ارزشی میشه، ارزش پیدا میکنه، سیر درونی پیدا میکنه. حالا اگر میبینی مدتها سالهاست تو این مسیر هستی اما هنوز چشم دل باز نشده، معلومه مشکل از کجاست؟ از گوشته. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت. یعنی یه قاعده هست، یه قانونه، یه روال طبیعی است. اگر حقیقتاً گوش شنوایی باشد، او این گوش شنوا رو تبدیل به چشم میکنه. اگر حقیقتاً استدلال و برهانی باشد، عقلی باشد، عقل اگر عقل صحیح و سالم و خلاصه تربیت شده ای باشد، تزکیه شده و تصفیه شده ای باشد، او این عقل رو تبدیل به عقل ناب میکنه، نابش میکنه، محک بهش میزنه، کیمیا میکنه اون رو. واقعاً میاد عقل رو تبدیل به عشق میکنه، واقعاً گوش رو تبدیل به چشم میکنه، ما رو از مفهوم به شهود میرسونه. بله، یعنی کیمیاگری میکنه، یعنی این کار کیمیاست. جادو میکنه. جادو چیه؟ کیمیا چیه؟ اون خودش کیمیاسازه، کیمیاساز است. چه بود کیمیا؟ چیه؟ خودش کیمیاسازه، کیمیا رو هم تازه او میسازه، معجزه بخش است. چه بود سیمیا؟ او معجزه بخش هست. سیمیا چی هست؟ صحبت از کیمیا و سیمیا شد. یه توضیحی باز اینجا من بدم، از اینم ساده نگذریم، اشاره داشته باشیم خدمتتون. سریع عرض کنم خدمتتون که در بحث علوم غریبه، علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم جلد پنجم مطلبی رو از علامه طباطبایی نقل میکنن که من این رو میخوام خدمتتون عرض کنم. موضوع سایر علوم غریبه هست. میفرمایند که علامه طباطبایی میفرماید علوم غریبه ای که درباره کارهای خارق عادت بحث میکند فراوان و بررسی و تقسیم بندی اونها بسیار دشوار هست، ولی آنچه که نزد اهل آن معروف و متداول هست چند علم هست. یعنی میاد علوم غریبه رو، معروفترین علوم غریبه رو بیان میکنه. علامه طباطبایی معروفترین علوم غریبه رو بیان میکنه. اولیش سیمیا. سیمیا علمی است که از آمیختن قوای ارادی با قوای مادی خاص برای دستیابی به تصرفات خاصی در امور طبیعی، مانند تصرف در خیال، بحث میکنه. همونی که مثلا بهش میگن جادوی چشم. کسی میتونه با چشمش در خیال دیگران، با نگاهش در خیال دیگران تصرف بکنه. که این علم و این فن از بارزترین مصداقهای جادوگریست. یه نوع جادوگریست. جادوگری انواعی داره. اون کاری که بعضی از مرتازهای هندی هم انجام میدن از همین قبیله. از همین قبیله که مثلا با چشم خودش چیزی رو نگه میداره، چیزی رو از حرکت، قطار رو میگه با نگاهش، نگاه میکنه به قطار سری و سیر از حرکت با این، از طریق علم سیمیا هست. علم بعدی علم لیمیا هست. حالا نمیخوام توضیح بدم اینا رو، بعدها انشالله تقدیمتون خواهم کرد، من فقط اسمشون رو بگم. سیمیا، لیمیا، هیمیا، ریمیا، کیمیا و به شما که عرض کنم علم اعداد و اوفاق، علم خافیه و خب علم احضار ارواح و خواب کردن مغناطیسی یا همون هیپنوتیزم. همه اینها جز کارهای خارق العاده است که انسان توانمندی انجام اون رو داره. حالا اینکه درست هست یا غلط هست بحثیست جدا. خب کیمیا رو هم سریع عرض کنم خدمتون، علمیست که از چگونگی تبدیل صورت بعضی از عناصر به برخی دیگر سخن میگوید. اینی که مثلا خاک رو میتونیم تبدیل به طلا بکنیم. چجوری میشه خاک رو تبدیل به طلا کرد؟ آیا میشه؟ نمیشه؟ اونجا درباره‌اش صحبت میکنه. اون موضوع علم چی هست؟ کیمیا. حالا اینجا از این دوتا علم داره صحبت میکنه، یعنی میخواد بگه اگر داریم میگیم خدا این کارو میکنه، این جادوگری نیست. یعنی که خدا جادو داره میکنه، خدا که جادوگر نیست. چون بعضیا این کارهای خارق العاده رو که مثلا میبینن خدا کار خارق العاده رو میکنن، این جادوست. بگین جادو نیست، او اصلا خودش خالق کیمیا هست، او خودش خالق معجزه هست و خالق سیمیا هست، معجزه بخش است. چفت سیمیا خب داره تعریف میکنه الان تو این چند بیت، ای از خدا تعریف کرد، تعریف کرد، او رو داره تسبیح میکنه، سناگو بود دیگه، ای تعریفش کرد. حالا اینجا میفرماید این سنا گفتن ز من ترک سناست. حالا ببینید وحدت چقدر ظریفه، چقدر مرزهای ظریفی داره. داره میگیم اینجا باید بگیم چیه؟ به به چقدر آدم خوبیه، چقدر مؤمنه، چقدر موحده، داره این گونه خدا رو شناخته و داره در همه چیز، در خاک و دریا و باران و ماهی و در همه چیز داره خدا رو میبینه و در همه اینها داره از خدا سخن میگه. این کیه و به چه مقامی رسیده، به چه رتبه ای رسیده؟ درست؟ ولی میفرماید توحید مراتب بالاتری هم داره. اون مراتب چیه؟ بالاترین رتبهش، مراتب بالاترش اینه که حتی سناگو هم نباشی. این سنا گفتن ز من ترک سناست. همین که ببینی من دارم سنا میگم، خود این ترک سنا هست. در واقع من سنا نمیگم. این دلیل هستی و هستی خطاست. اینه که من دارم او رو الان برای شما توضیح میدم، دلیل بر هستی من هست. یعنی من هستم، من هستم که دارم توضیح میدم. یه منی اینجا، هستی یعنی همون منیت، یه منیتی اینجا وجود داره. این دلیل هستی و هستی خطاست. این منیت هم غلطه تو این مسیر. پیش هست او بباید نیست بود. پیش هست او بباید نیست بود. چیست هستی پیش او کور و کبود؟ چیست هستی پیش او کور و کبود؟ هستی پیش او چیه؟ کور و کبود هست. پیش او نه تنها باید نباید صحبتی از هستی بشه، بلکه باید پیش او کاملا کور و کبود بود. دیره هستی صحبت از هستی، صحبت از کوریست. در واقع صحبت اینه کسی خودشو میبینه، این معلومه که کوره که داره خودشو میبینه. چیست هستی پیش او کور و کبود؟ چیست هستی پیش او کور و کبود؟ اگر کسی در برابر او، پیش هستی او، هستی خودش رو ببینه، این هستی کوری و کبودی است. تیرگی، کبودی یعنی تیرگی. دلتو تیره میکنه، این معلومه که دلت تیره است که داری خودتو میبینی. گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. کور دیگه، کسی که دم از من داره میکنه، دم از هستی خودش میزنه، کوره. اگر کور نبود در آتش او گداخته میشد. آتش او، آتش عشق او همیشه در حال تجلی است. پس چرا رو من اثر نمیذاره؟ چرا منو عاشق نمیکنه؟ چرا منو نمیسوزونه این آتش؟ اینجا گداختن هم منظور رسیدن به مقام فنا هست. چرا من به فنا نمیرسم؟ چرا فانی در او نمیشم؟ میگه چون کور هستی. کور هستم یعنی چی؟ گرفتار هستی هستی، هستی خودت. چون تا وقتی خودتو داری میبینی، اگرچه این آتش هست، اگرچه این نور تجلی میکنه، اما تو بهره ای ازش نمیبری. گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. هنوز گرمی خورشید او رو نشناختی، پس معلومه کوری دیگه. او هستش، تو درکی از او پیدا نکردی، تو آتیش نشدی، تو مه نسوختی، تو محو نشدی، تو هنوز هستی. اشاره به مقام فنا، خیلی جای کار داره این مقام فنا. ور نبودی او کبود از تعزیت، کیف سردی همچو یخ این ناهیت. از اون بر میگه اگر کور نبود الان فانی شده بود. حالا از این برم میگه اگر کبود نبود، اگر تیره هم نبودی، ور نبودی او کبود از تعزیت، مصیبت زده ایم، عزاداریم، عزای خودمون رو گرفتیم. اگر کبود نبودیم، اگه تیره نبودیم، اگه در ظلمت نبودیم، کی فسردی همچو یخ این ناحیت؟ که این گونه منجمد می شدی؟ من وجود ما سفته، منجمده، مستقل شدیم، احساس استقلال می کنیم. اگر این به خاطر همون تیرگی ما هست، اگر این تیرگی نبود، فسردن یعنی منجمد شدن، مثل یخ نبودیم، نباید مثل یخ بود، باید مثل آب روان بود، باید ساری و جاری بود. ما الان مثل یخ شدیم، منجمد شدیم. این نشانه چی هست؟ نشانه کبودی ما، نشانه کوری ما اینه که از عشق او هنوز گداخته نشدیم، هنوز مثلا هیچ حالیمون نیست. ما رمزونی ما داره تموم میشه، اون خیلی خبری نیست که نیست. هم نشانه کوری رو بیان کرد، هم نشانه چی؟ کبودی رو. کافیه. باید مقام فنا رو و انواع فنا و در نهایت حقیقت فنا رو باید توضیح بدیم انشالله سر یک فرصتی. هر کدام از این کلاس هایی که ما اینجا در خدمتون هستیم در واقع یکی دو تا سه تا چند تا کنفرانس جدا لازم داره که بشینیم اون موضوعات رو بررسی کنیم. اگه بخوایم اینجا ریز ریز بریم جلو و عمیق بشیم، خب بعد حرکتمون کند میشه، ممکنه برای بعضی ملال آور باشه. دعا کنید بشه دور همی، یا که بالاخره محفلی، حالا چه حضوری چه مجازی، داشته باشیم بتونیم این مباحث رو مطرح کنیم. حیف ساده ازش بگذاریم. مراتب خلافت و حقیقت جامع خلافت الهی بحثی است بسیار شیرین و دلنشین و مهم، که ما از چه چیزهایی باید فانی بشیم تا برسیم به خودمون. بحثی که امروز صبح در کلاس حافظ شناسی هم یه اشاره بهش کردیم، اگر کسی به اون مقام برسه دیگه به جز او اعتماد نمی کنه و شعارش این هست که حسبنا الله و نعم الوکیل، دیگه صحبتی از اعتماد به نفس نخواهد بود. و مهارتی به نام مهارت اعتماد به نفس در این فرهنگ وجود ندارد. فقط اعتماد به او، توکلت علی الحی الذی لا یموت، کافی هست. اینها جای کار داره. این بحث رو اگر دوست داشتید کلاس حافظ شناسی امروز صبح رو اگر از مسئول گروه بگید فایلش رو براتون بفرسته، بحث این اعتماد به نفس رو پیشنهاد میکنم که گوش کنید، بحث تکمیلی این مباحث هست. خب انشالله که موفق باشید. حتما هم بنده حقیر رو از دعای خیرتون مخصوصا این روزهای پایانی ماه رمضان فراموش نمی فرمایید. دعا کنید که تحولی هم در ما ایجاد بشه. دعا کنید ما هم از گوش به آغوش برسیم، از علم به عین برسیم. علم خلاصه انباشته شده تبدیل به حجاب شده، این حجاب برطرف بشه. انشالله ما هم یک معرفتی و درکی و شعوری پیدا کنیم انشاءالله. خب انشاءالله که موفق باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.